عامل خشکسالیه که اگه این خشکسالی هی بیشتر بشه و آتش سوزی در جنگل ها بیشتر بشه، پیامدهای ناگواری به همراه داره. حالا چگونه این خشکسالی باعث آتش سوزی جنگل ها میشه؟ اینه که خب ما وقتی هی گیاهامون خوش بشن از بین برن، خاک فرسایش پیدا بکنه، حتی یه اتفاق کوچیک اگه در جنگل آتش سوزی ایجاد کنه، میتونه به طور سریع آتش سوزی گسترش پیدا کنه و تمام جنگل رو فرا بگیره. به این دلیل که ما در واقع گیاهان خشک داریم و اینا خیلی راحت به عنوان عامل اشتعال عمل میکنن و باعث آتش سوزی میشن. اگه ما افزایش دما داشته باشیم، رطوبت نداشته باشیم و همینطور اگه سائقه اتفاق بیفته یا آتششان اتفاق بیفته، اینا همه در نهایت باعث وقوع آتش سوزی در جنگل ها میشن. حالا این آتش سوزی در جنگل ها چه پیامدهایی داره؟ باعث از بین رفتن زیستگاه ها میشه، آلودگی هوا رو به همراه داره. این خودش آتش سوزی جنگل هایی که از عامل های باعث تشدید گرمایش جهانی میشه، مجددا فرسایش خاک و باعثش میشه و همینطور که عرض کردم تاثیرات اقتصادی داره، باعث تخریب میشه و ما اگه بخوایم اینا رو در واقع دوباره احیا کنیم، هزینه ها بالا تعمیره و در نهایت باعث تغییر اقلیم که مجددا باعث گرمایش جهانی میشه.
خب آقای دکتر، نظرات خانم دکتر رو شنیدیم. شما بفرمایید که ما برای برون رفت از خشکسالی چه اقداماتی میکنیم، به خصوص در سازمان منابع طبیعی، و اونها چه تاثیراتی داره در موضوع حریق که در تخصص شماست و در کار شماست؟
در ارتباط با مدیریت خشکسالی، چیزی که یه پدیده طبیعی اتفاق میفته و انسان هیچ تأثیری در حادث شدن این قضیه نداره، ما فقط میتونیم اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اتفاقاتی که در اثر این عامل بر عرصه‌های منابع طبیعی پیش میاد، ما باید اینو مدیریت بکنیم. اولا قانونگذار صراحتاً در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قید کرده، تفسیر ذیل ماده 47، که به محض این اتفاق وظیفه کلیه نیروهای لشکری و کشوری هست که برای مدیریت حریقا و حفاظت از عرصه ها همراهی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری داشته باشند. استفاده از سامانه های مختلف است. ما یک سامانه طراحی کردیم، سامانه رصد و پایش حریق، که هر 4 روز تا 6 روز یک بار احتمال اتفاقای حریق در سراسر کشور رو به ما میده. ما اینو به استانها منتقل میکنیم و استانها با تشکیل تیم واکنش سریع آمادگی لازم برای برخورد آنی با اتفاقات حریق رو دارن. همچنین ما تشکر ویژه داریم از مردم خوبم که در سامانه همیاران طبیعت 473 هزار نفر همراه و جنگلبان ما، دوش و دوش همکاران ما در عرصه حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی همراهی با ما دارن که ما اینو سازماندهی کردیم. استفاده از سامانه 131504، سامانه مانیتورینگ داریم، سامانه بهره‌برداری از مسئولات فری و سامانه پنجره واحد مدیریت زمین داریم که با همراهی خیلی خوب گزارشات مردمی زمینه تسهیل در حفاظت حمایت از این عرصه و پیشگیری های مختلف در این زمینه ما بتونیم داشته باشیم.
آقای دکتر ممنونم. ببینید، اینا اقداماتیه که ما میخوایم عوامل رو کاهش بدیم، یعنی به نوعی برسیم به اون نقطه‌ای که شدت رو کاهش بدیم. برای ما بفرمایید علل وقوعتون بیشتر در حول چه شاخصهایی میچرخه و علل وقوعی که ما نیاز داریم براش پیشگیری انجام بدیم و بتونیم نهایتاً اونها رو مدیریت بکنیم.
ببین، علل وقوع با توجه به آسیب شناسی و ارزیابی عملکردی که روی این قضیه شده، بیش از 90% آتش سوزی های ما علل انسانی داره. 10% طبیعیه. در امور طبیعی که ما نمیتونیم نقش داشته باشیم، فقط باید مدیریت بکنیم. در عوامل انسانی، خوشبختانه خیلی از مردم ما طبیعت دوست، جنگل دوست و همیار طبیعت هستن و به خوبی از فواید جنگل و مرتع آشنایی کامل دارن و میدونن مثلا در اثنای گردشگری و طبیعت گردی و رفتن به طبیعت مثلا مازاد مواردی که استفاده میکنن در طبیعت نذارن، از جمله بطری و شیشه‌های مختلف که در بلند مدت این شیشه‌هایی که ما میندازیم در عرصه به عنوان لیزر کار میکنه و خودش ناخواسته یک عامل آتش سوزیه. که ما برای جلوگیری از این کار پارک‌های جنگلی در سراسر کشور تهیه کردیم. مردم به جای پراکنده شدن در سطح جنگل‌های مختلف از پارک‌های جنگلی که در توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزهای کشور در سنوات گذشته اعداد شده و تمرکز امکانات رفاهی در اونجا هست میتونن استفاده بکنن و امکانات رفاهی در اونجا پیش بینی شده که ما بتونیم زمینه کاهش اطفاء حریق و رقم بزنیم در ارسان.
پس آقای دکتر، ما الان با دونستن عامل اقداماتمون رو میتونیم خیلی خوب برنامه‌ریزی کنیم. الان در بخش پیشگیری وقتی ما عاملمون انسانیه، پس بحث تنویر، بحث آگاهسازی مردم، بحث آموزش میتونه خیلی موثر باشه. ما در این حوزه و در حوزه مشارکت چه اقداماتی انجام دادیم در بحث پیشگیری از حریق؟
در بحث پیشگیری از حریق اولا
در حوزه انسانی،
بله، یکی سازماندهی همیاران طبیعت، بله، حدود یعنی بالغ بر 473,000 نفر است. این افراد خودشون نماینده یک خانواده هستن. ضرب در مثلا بود خانواده رو 5 نفر بکنی رقم چشمگیری میشه. استفاده از صدا و سیمای مرکز استانها، استفاده از جراید کثیر انتشار و استفاده از فضای مجازی، برگزاری نشست‌های مختلف با انجمن‌های کوهنوردی، آفرودها، دوستداران طبیعت، سمنات، تشکل‌های مردم نهاد میتونه در جهت کاهش عوامل تخریب به خصوص آتش سوزی ها نقش موثری داشته باشه.
آقای دکتر، یه سوال خیلی متخن میخوام از شما بپرسم. کافی بوده این اقدامات؟ بعد از ادامه برنامه در خدمتون هستیم. شنوندگان عزیز، با ما همراه باشید که این سوال مهمی رو که من از آقای دکتر پرسیدم جوابش رو داشته باشیم. آقای دکتر، بفرمایید که واقعا این اقداماتی که انجام شده و اون برنامه اقدامتون برای پیشگیری و چیزی که الان فرمودید که انجام شده، به نظر شما کافی بوده با توجه به وسعت عرصه و تعداد بهره بردارانی که در عرصه حضور دارن؟ مردم ما گردشگر حضور دارن، بهره بردار دامدار حضور داره و خیلی چیدمان جمعیت در عرصه های منابع طبیعی خیلی بالا و وسعت و اسکیل هم خیلی بزرگه.
ارزش و اهمیت عرصه‌های منابع طبیعی به درستی در سطح هیئت دولت، دولت مردان، مسئولین محترم و مردم جا افتاده، به گونه ای که ما در سال جاری در سطح وزارت کشور 2 جلسه در سطح ملی داشتیم با حضور کلیه عوامل مؤثر و دست‌اندرکار و در سطح استان‌ها تقریبا هر ماه ما 1 جلسه در سطح مدیریت بحران داشتیم. منتها در انجام اطفاء حریق و کاهش این حریقا چیزی که خیلی تأثیر گذاره وضعیت توپوگرافی و کوهستانی بودن عرصه‌هایی هستش که دچار حریق میشن، مضافر این که یک باور غلطی غیر کارشناسی در بین کشاورزان هست به بهانه آماده سازی کشت دوم میان پسچر مزرعه رو آتیش میزنن که خسارات زیانباری به هم اکوسیستم و زیست بوم و خود عرصه وارد میکنن، به خصوص اگر با هوشیاری همراه نباشه. این آتش سوزی ها سرایت میکنه به عرصه های منابع طبیعی که عمده ریشه آتش سوزی هایی که اخیرا پیش اومده همین قضیه است که با حضور مردم مسئولین در کلیه مناطق در کوتاه‌ترین زمان تونسته به اطفا برسه.
تشکر میکنم آقای دکتر. در کلام پایانی که دیگه ما انتهای برنامه هم هستیم، ما از بحث پیشبینی، کشف، پیشگیری رسیدیم به مرحله‌ای که بالاخره حریق ایجاد شد، ورود پیدا میکنیم به اقدامات کنترلی. برای ما بفرمایید به عنوان یک مدیر اجرایی، برنامه ریزی ما برای کنترل از کجا شروع میشه؟ یعنی حالا بحث تجهیزات مطرح میشه، بحث آموزش مطرح میشه، بحث نیروهایی که میخوان در این عرصه حضور پیدا کنن، و تا انتهای این که این حریق خاموش میشه و ما از اون عرصه میخوایم خارج بشیم. الان وضعیت سازمان منابع طبیعی در این خصوص چیه و ما چه کارهایی داریم انجام
میدیم؟ کلیه اقداماتی که ما انجام میدیم بیشتر معطوف میشه به بخش پیشگیری. در بخش پیشگیری ما برنامه‌ریزی داریم، سازماندهی داریم، اطلاع رسانی مختلف داریم، تشکیل جلسات مختلف و مانورهای در سطح شهرستان‌ها و در سطح استان انجام شده و آشنایی با نحوه مدیریت حریق جا افتاده، آموزش‌های لازم داده شده. و وقتی که این اتفاق میفته پس از سازماندهی اول اینو مهار میکنن به حدود صغور این عرصه که به جاهای بیشتری سرایت نکنه، بعد وارد عرصه میشن که اینو بتونن خاموش بکنن و بعد از اطفاء حریق برای تثبیت و اطمینان خاطر از خاموش بودن آتش و مدیریت آتش، یک گروهی از افراد در اونجا میمونن. وقتی که پایش و ارزیابی انجام دادن، کاملا این بس اتفاق انجام شد، منطقه رها میکنن و پس از نقشه برداری محدوده رو برداشت میکنن، در قالب طرح احیا و توسعه به ادارات مختلف مربوطه ارائه میدن برای پیشبینی اعتبار و احیا و غنی‌سازی در همون سال یا سالهای آینده.
آیا تو در کلام آخر که ما یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید که حریق، اطفاء حریق یا مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی واقعا با مدیریت آتش در شهر قابل مقایسه است؟
مدیریت در شهر کاملا مهندسی شده است، سازماندهی شده است، منظم و مرتب، قابل کنترله. اما در عرصه های منابع طبیعی صد گسترده است، امکان دسترسی فوق العاده ضعیفه.
همکاران شما چقدر پیاده روی میکنن تا برسن سر عرصه حریق؟
من آخرین آماری دارم از یکی از این همکارامون در آتش سوزی که در منطقه مثلا کرمانشاه یا یاسوج پیش اومده بود، 7-8 ساعت رای حداقل با امکانات کلوپشتی و وسایل و تجهیزات انفرادی هست از کوه میرن بالا تازه به آتش منطقه برسن.
بعد نیرویی که 7-8 ساعت پیاده روی کرده با کلی وسایل، آیا واقعا اون بالا سر آتش دیگه امکان اطفاء رو الان اصلا برش مهیاست؟
الان ما تغییر رویه دادیم، تقریبا از هلیکوپتر استفاده میکنیم برای انتقال نیرو که از بالا به سمت پایین بتونیم این آتش رو مدیریت بکنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما همچنین خانم دکتر که تشریف آوردید و ما امروز تونستیم مطالب خوبی رو از زبان هم بخش علمی هم بخش اجرا بشنفیم و امیدوارم که ما بتونیم با یک برنامه ریزی مدون در قالب یک طرح جامعی که من در جریان هستم که سازمان منابع طبیعی و محیط زیست و دستگاه‌های اثرگذار این طرح رو خیلی ساله که نهایتاً روش دارن کار میکنن و هنوز به منصه نرسیده و هنوز مصوب نشده و میتونه این طرح یک برنامه اقدام مدونی باشه برای سالهای طولانی، بتونیم مدیریت یکی از مهمترین عوامل تخریب رو که اثرات سوی رو منهای سوزوندن اون عرصه، منهای از دست رفتن اون پوشش، اثرات زیست محیطی خیلی زیادی رو نهایتاً تو عرصه داره که در اثر بررسی‌های طولانی مدت ما این اثرات رو داریم می‌بینیم، حالا هم در فون هم در فلور منطقه. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. امروز افتخار داشتیم که در یک برنامه علمی اجرایی در رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان باشیم. یک برنامه زیست محیطی خوب. تشکر میکنم از میهمانان.
یاد کنیم پیوسته اسماعیل کریم هم یاد کنم.
بله، بعد انتها ممنونم از یادآوری آقای دکتر پیرزادیان از آقای کریمی، آقای اسماعیل کریمی که اخیراً شهید شدن در راستای مدیریت آتش در عرصه‌های منابع طبیعی، و کم نداریم آقای دکتر از این افراد مردمی و سازمانی که در این عرصه‌ها خیلی مظلومانه و شاید یادی هم ازشون نشه در نهایت، و برای حفظ این زیرساخت مهم طبیعی و این توسعه حفظ توسعه پایدار در کشور جان خودشون رو از دست دادن. پیوسته دلتان شاد و لبتان خندان باد. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. روز و روزگار خوش.
زمین 360 درجه نام برنامه‌ای بود که شما عزیزان به مدت 48 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. چنین اخذ توافق کشور عراق تردد از کلیه مرزها به صورت 24 ساعته بوده و تمامی زوار گرامی می توانند در تمامی ساعت شبانه روز از مرزها تردد نمایند. به زائرین گرامی توصیه می‌گردد تا پیاده روی در مسیر نجف به کربلا را به ساعات شب و خنکی هوا موکول نماید. توجه به توافقات صورت گرفته با کشور عراق، داشتن اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه برای عزیمت به آن کشور در ایام 40 لغو و در صورت داشتن گذرنامه معتبر، زائران گرامی می توانند به کشور عراق عزیمت نمایند. اما دو نکته برای اتباع خارجی. اتباع خارجی غیر مقیم برای سفر به عراق صرفاً میبایست از مرز کذابه در استان خوزستان تردد نمایند. همچنین اتباع خارجی صرفاً در صورت داشتن مدرک قانونی به مرزها مراجعه نمایند. جدیداً تأکید می‌گردد زائرین گرامی در هنگام عبور از مرز ایران و ورود به کشور عراق از درج مهر ورود به کشور عراق در گذرنامه خود اطمینان پیدا کنند. در صورت عدم ثبت مهر خروج در گذرنامه، ورود غیرقانونی به کشور عراق محسوب گردیده و امکان دارد دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو 40
با ایران صدا 40 را بهتر بشنوید. ایران صدا دات
آی آر حسن اومدم براش زید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا
رادیو
اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
حي على كربلا قد قامت الأربعين، حي على كربلا قد قامت الأربعين، تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين، تحركوا بسم الله مقصدنا فلسطين، دستم رو قلبم میذارم یعنی تو رو تو قلبم دارم، سلام جابرانه یعنی باز میخوام قدم برا تو بردارم، سلام میکنیم لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عباد الله بیان میکنیم، کار اسرائیل و امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم، ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالم و رسانه قصده بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالم و ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین طوفان الاربعین، ای دنیا ما هممون طوفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، ای دنیا کربلا رو ببین، طوفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین، ای دنیا بشین با دقت ببین، باز لشکر اربعین را افتاده به سوی طریق الاقصا، این ردمایش تازه نمایش پایان شمارش، زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا، ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین طوفان الاربعین، ای دنیا ما هممون طوفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، حی علی کربلا قد قامت الاربعین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکوا بسم الله مقصدنا فلسطین، مقصدی که روزی که با بچه های غزه هم صدا شیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلا شیم، با هم دیگه راهی کربلا شیم، رو که میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های غزه گریه میکنیم،